هوشمندیش شایگان، نویسنده و فیلسوف ایرانی، در تازه ترین کتاب خود که به زودی منتشر خواهد شد به سراغ جهان داستانی مارسل پروست رفته و رمان مشهور این نویسنده فرانسوی در جستجوی زمان از دست رفته را بررسی کرده است. شایگان در مقدمه این کتاب که در شماره نوروزی مجله بخارا چاپ تهران منتشر شده درباره آشناییش با پروست توضیح داده و به اختصار محتوای رمان و شیوه نگارش آن را شرح داده است. شایگان در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید که محتوای رمان در جستجوی زمان از دست رفته همان صورت آن است.
روز اولین تنها چیزی که قبل از رمان چاپ کرد به پلیزیر لژور بود، روزها و خوشیاد. 19 سالش بود که این رمان رو چاپ کرد. آناتول فرانس هم یه مقدمه براش نوشت. بعد از اون دیگه چی چاپ نکرد. خیلی مطلب نوشت. ژان سانتوی رو نوشت که از 1000 صفحه تقریباً. بعد کنتر سمبل رو نوشت ولی این آثار هیچ کدوم چاپ نکرد. تمام اینا شدن مساله کار در اتلیه ذهنی این برای این کتاب بزرگی که قرار بود نوشته شه. و همیشه بین دو شیوه در تردید بود، اسی و رمان، به قول ایرانی ها جستار و رمان، و تلسیق این دوتا رو یه جوری پیدا کرد در این رمان. این هم یک نوع نوآوری شد و شیوه نوشتنش هم پروست خیلی پستیش کرده. میدونی که تقلید نقد ادبیه، مثلا ادای فلوبر در می آورده می نوشته، مثل فلوبر، مثل برادران گونکور، مثل نمیدونم بالزاک، اینا این کارا رو میکرده که شیوه نگارش خودش پیدا کنه. این تمرین هایی که میکرده.
رمان در جستجوی زمان از دست رفته با جملات بلندش مشهور شده است، اما شایگان تاکید میکند که مارسل پروست استعداد عجیبی در ایجاز داشت.
برای همین میگن که عجیب شبیه مورالیستای قرن 17 فرانسه است. ماکسیمایی که نوشتن مثل لاغوش فوکو، لابرویر، اینا چون فرمولای کودهای عجیبی داره، عجیب تکمون دهندن و از این لازم استاد ها که در یه فرمول کوتاه یه حقیقت رو بگه به صورت خیلی منسجم و با ایجاز واقعا بی نظیر.
داریوش شایگان همچنین تاکید میکند که پروست جوهره حقیقت را میجوید و از این نظر بسیاری آن را فیلسوفی افلاطونی میدانند.
کسی که به این موضوع اشاره کرده و روشن کرده که آره یه جنبه افلاطونی داره ولی نه کاملا افلاطونی، ژیل دولوزه در اون کتابش به اسم پروست السینی، کتابی که معروفیه. برای اینکه در واقع پروست در جستجوی جوهرهاست، اسانس، دنبال جوهره، و کسی که دنبال جوهر میشه طبیعتا رنگ افلاطونی بهش تعلق میگیره، از این جهت بهش میگن. ولی اگر شما به این کتاب توجه کنین میبینین که یه عده هم گفتن که خیلی تحت تاثیر برکسون بوده، ولی خب خودش میگه که من درسته که کتاب برای من گفتن برکسونی خودم میگم، ولی با برکسون خیلی نظرم متفاوته. برای اینکه ایده لتان موبیل رو، لدیوره موبیل رو، زمان استنوار متحرک رو از او گرفته، ولی عجیب اعتقاد بوده که زمان باید حتما در مکان متجسم بشه، یعنی به قول خودش انکورپوره بشه تا اینکه معنی پیدا کنه. این است که به یک اعتباری میشه گفت این کتاب در جستجوی زمان گم شده بعد نیست، در جستجوی زمان و مکان گم شده است. برای اینکه تمام زمانهایی که صحبت میشه همیشه در تدایی با یه مکانه، با یک فضاست. این است که این دوتا مفهوم عجیب به هم پیوستن و تفکیک ناپذیر. برای همین یک ریاضیدان فرانسوی بهش گفته انشتین رمانه.
اما توجه مداوم پروست به خاطره غیر ارادی مبحث ارتباط او با فروید را به میان می کشد. شایگان در این زمینه می گوید
ما می دونیم که فروید اصلا پروست نخونده بود، پروست هم آثار فروید نخونده بود. ایف تدیه تو کتاب جدیدی که نوشته 2 سال پیش نشون میده که چگونه این دوتا به این نتیجه میرسن بیان که از کار هم مطلع باشن. و دلیلش هم پر واضحه، برای اینکه فروس عجیب اعتقاد به انکونسیان و دنیای ناآگاه داره و ارتباط دنیای ناآگاه و این زمانی که دائم انسان رو تغییر میده و منهای مختلفی که صورت میگیرن، چون من امروز من با من دیروزم فرق میکنه، منهای مختلف پی در پی میان، هر کدومشون در ارتباطن با یک زمان و یک مکان و تمام رمان پروس بر این اساس ساخته شده اصلا. و اگر کتاب خونده باشین اول با یه خواب شروع میشه، دیکوت دو سوان از طرف سوان نگاه کنین، رمان در کمبره با یه خواب شروع میشه و این خواب بنیادین تمام رمان توش بالقوه موجوده و گسترشش در زمان، گسترش تمام این زمانی است که رفته رفته باز میشه.
شایگان تأکید میکند که تفاوت فروید با پروست این است که فروید بر تعبیر رؤیا تأکید دارد، اما خوابی که پروست در رمانش تشریح میکند خوابی است بی رؤیا.
هم رؤیاست، ببینم، خوابی است که نیمه بیداریه، خوابی است که در واقع هم خواب هم نیمه بیداریه. برای اینکه در اون خواب دارم از خودش سوال میکنه که من کیم، از کجا اومدم، کیستم، این سوالایی که تو اول اون کتاب میشه. به قول رولان بارت میگه این یه مثل یک ماندالای تبتیه، تمام رمان اون تو مستطره. این خیلی جالبه، ولی با دنیای ناآگاه که خیلی ارتباط داره، برای اینکه میگه بابا به عمق دنیای ناخودآگاه خودمون فرو بریم، اون من حقیقی خودمون رو پیدا کنیم. از این جهت خیلی شباهت داره.
همچنین شایگان توجه پروست و فروید به تمایلات جنسی را دیگر وجه تشابه این دو میداند.
به قسمت سودوم و گمر پروست شما بخونین، در واقع واقعا کتاب برای زمان خودش کتاب خیلی جسورانه است. شاید بعد از مارکیدوسا تنها کسیه که جرأت کرده انحراف جنسی و اینا رو مطرح کنه، سادیسم و مازوشیسم رو، بعد انحراف جنسی رو. مثلا شخصیت های مثل شارلوس در رمان پروس نقش خیلی مهم بازی میکنه. در این صحنه سادومازوشیسم هم هست، در موقعی که راوی برمیگرده به پاریس 1916، شب تاریک موقع جنگ و این وارد یه خونه میشه، ناگهان به اون خونه همچین جایی بوده و اونجا شارلوس رو میبینه.
دارش شایگان که در زمینه عرفان نیز پژوهش کرده میگوید که رمان مارسل پروست نوعی سیر و سلوک انسان مدرن است.
می‌دونید که رمان پروست جنبه عرفانی هم داره، نمیشه گفت نداره، برای اینکه تمام سفر این راوی یا ناراتور که یک بار اسمش فقط میاد مارسل، معلوم نیست چند سالش، پیر شده نشده، خیلی مرموزیه. موقع صحبت این میشه دوای سیر سلوک اینه، از خانهای مختلف میگذره تا اینکه بالاخره آخر رمان که واقعا زیباست مثل اپوکالیپسه تمام حقایق رو پیدا میشه با این تذکارها یا به قول فرانسوی ها رمینیسانس، یاداوری دوران گذشته. در آخر رمان در واقع همه چی روشن میشه. برای همین خیلی ها اولین بار که این رمان رو خوندن گم شدن، نفهمیدن این چیه. خود پروست میگه بابا تا شما آخر رمان نخونین نمیفهمین که هدف من از این نوشته چیه. و خود پایان رمان در آغازش هم هست. در واقع چیزی که جایگزین دین میشه هنره. هنر همون نقشی رو ایفا میکنه، ولی پروست که برای مثلا سالکای قدیم دین و عرفان و این حرفاست، هنر خیلی نقش مهم اساسی داره براش. از طریق هنر است که شما میتونین ارتباط با دیگر برقرار کنین، ارتباط عمیق، یه نوع رسالت خاصی بهش میرسه. حالا اولویت من میترسم که من به کار ببرم، برای اینکه یه خود، ولی خب هنر یه نقش چیزی داره دیگه، کشف المحجوبه به قول قدمای ما میگفتن، در واقع گوهرها رو، جوهره حقیقت رو روشن میکنه.
همچنین شایگان میگوید که رمان پروست تمامی صفات دراماتیک یک تشرف آینی را در خود دارد.
اول نگاه کنی این مراحل مختلف رو طی میکنه، اولا عشق عاشق زنهای مختلف میشه که من میشه با شکست مواجه میشه، با حسادت توشه، بعد هنرمندهای مختلفی میبینه مثل برگوت، مثل الستیر نقاش، برگوت نویسنده، موسیقیدان و همچنین، اینا همه در واقع مرشدایی میشن در این سیر سلوک. و بالاخره معاشرت با محافلهای اشرافی که میفهمه چقدر تو خالیه. هیچ کس اندازه پروست اشرافیت رو، محافل اشرافی رو دست ننداخته. طنز عجیبی داره.
داریوش شایگان در پایان تاکید میکند که رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست اوج تمدن غرب را نشان میدهد. شایگان میگوید که دلیل نگارش کتابی درباره این رمان ارائه قطب نمایی به ایرانیان برای فهم مارسل پروست است.
من فکر میکنم که این کتاب اوج تمدن هزار ساله غربه و با جنگ اول هم تموم میشه، هم رمان و خود همین داستان. اوج تمدن غرب که با جنگ اول تموم میشه و این رمان هم درست با جنگ اول تموم میشه. دلیل اینکه من کتابو خواستم بنویسم به این دلیله که در ایران مرحوم صحابی کتاب رو ترجمه کرده بود. ترجمه‌ش هم نسبتا خوبه. ولی خب خیلی ها گم میشن در این اقیانوس عظیم. من خواستم یه قطب نمایی بدم که ایرانی‌ها در این خودشون در این کتاب گم نشن.
رادیو بین المللی فرانسه.